بسم الله الرحمن الرحیم. روایاتی که دال به افضلیت تتابع روایات زیاده و انسان مطمئن میشه مورد اطمینانی که بعضیش از معصوم صادر شده. در مقابل این یه روایتی است که خیلی مضطرب و مورد فتوای بعضیا مشابه این روایت قرار گرفته. این روایت در کتب اربعه از عمار ساباتی نقل شده. شیخ مفید هم در مقنعه روایتی که تا اندازه شبیه به روایت عمار ساباتی است نقل کرده، منتها مرسلن، و خودش توجیه کرده اون روایت را، و ظاهر کلام مفید این است که به مضمون اون روایت معتقده. حالا من روایت عمار ساباتی رو میخونم، اون روایت مفید را هم مرسله مفید و توجیه مفید را عرض میکنیم. روایت عمار ساباتی اینه، موثقه عمار ساباتیه. عن ابی عبدالله علیه السلام قال سألته عن الرجل يكون عليه ایام من شهر رمضان كيف يغزيها، فقال ان كان عليه يومان فليفطر بينهما يوما وان كان عليه خمسه يا خمسه ايام. اینجا تهذیب در دو جا این روایت نقل کرده، در یه جا با یه زیادتی، در یه جا یه تیکه‌ای نداره. و این کان علیه خمسه خمسه ایام فلیفتر بینهما ایامن، این یکی از موردی است که در تهذیب نقل شده، ولی گویا سقط شده اونجا، کاملش جای دیگه تهذیب نقل شده همین روایت و همین سند. اون عبارت از اینه، و ان کان علیه خمسه ایام فلیفتر بینهما فلیفتر بینها یومین یا بینهما یومین، و ان کان علیه شهرون فلیفتر بینها ایاما. خب دو روز شد، یه روزشو وسط افطار کنه، متصل به هم نشه. اگر پنج روز شد، در پنج روز دو روز. اگر یه ماه شد، ایامی بیشتر از دو روز ایامی رو افطار کنه که متصل همه رو نیاره. تا اینجا شین. بعد تعبیر میکنه که خب این یک ماه اگر شد افطار کنه ایامی، این هم یه ماه را چه شکل انجام بده؟ اونجا هست، ولیس علیه ان یصوم اکثر من ثمانیت ایام، چی؟ ولیس له ان یصوم اکثر من ثمانیت ایام، بیش از هشت روز حق نداره به جا بیاره. خب تفسیر شده که مراد از این که حق نداره، یعنی خب انسان یه ماه قضا شده همون هشت روز را حق نداره همه ماه را قضا کنه. تفسیر شده که قضا کنه یعنی متوالیتاً قضا کنه، الا اصلش که باید قضا کنه. ولیس له ان یصوم اکثر من ثمانیت ایام یعنی متوالیتاً. این بنا به بعضی نسخ، بعضی از نسخ هم یعنی نداره، همینجور داره اکثر من ثمانیت ایام متوالیتاً. خب اگر یه ماهی هم شد، حد اکثر هشت روزش متوالی باشه. این ایام که گفتی دیگه 9 روز نشه و بگیم ما خب چند روز را چیز میکنیم منتها 20 روزش متصل و چند روزش هم غیر متصل 25 روزش متصل یا نه 8 روز دیگه بیشتر نمیشه. این در جای یه ماهه. اگر 8 روزه باشه و امکان علیه ثمانیت ایام او عشرت ایام افتر بینها یومن، اگر 8 روزه یا 10 روزه باشه 1 روز، 5 روزه باشه 2 روز، اون وقت 1 ماه باشه ایام منتها 8 روز بیشتر نشه. این روایتی است که اینجور خود مضمون روایت یه مضمون خیلی عجیب و غریبیه که در روایت هست. اون وقت روایت عمار ساباتی از خصوصیاتش معمولا روایت عمار ساباتی دست انداز داره، یه روایت ساپراستا خیلی کم داره. اگر یه مرتبه من یه وقتی عرض کردم از عمار ساباتی روایت خیلی روشن و صاف انسان دید، باید به تردید باید به نسخ مراجعه کنه نکنه این تحریف شده باشه، چون عمار متعارف معمولا نقل نمی کنه، یه جاش لنگی داره که آدم به درد سر می افته از اینا. این روایته. حالا این روایت را شیخ توجیه کرده و فرموده که اینا اصلش افضل عبارت از متتابع به جا آوردنه، ولی اگر به این شکل امثال اینا به جا آورد جایز مانه نداره. این را خب این با لسان این تعبیرهایی که روایت هست اگر چیز شد لیس لهو این که بیشتر از 8 روز متوالی به جا بیاریم، بگیم برای این که مستحب به متوالی به جا بیاره، ولی در این حال لیس له گفته. حالا لیس علیه بود خب انسان توجیه میکرد، ولی لیس له را اینجور توجیه کردن نمیشه توجیه کرد عرفا. یا جور دیگه که صاحب وسائل میگه این به اختلاف قوه اشخاص، به اختلاف قوا که گاهی انسان بخواد متواری به جاویاری خیلی به حرج میفته، چه جور اون میگه که نه متواری به جا نیاره کمتر کنه. اون وقت این لسان با این تعبیراتی که هست اگر نمیدونم 8 روز شد 1 روز بگیره، 5 روز شد 2 روز بگیره، این مربوط به اختلاف قوا هست اینجوری تعبیر کردن. خلاصه روایت روایتیست مضطرب، با خودش هم فتحی مذهبه، با تعارض روایت فتحی مذهب با روایت امامیه باید روایت فتحیه غیر امامیه کنار بره. با روایاتی که ثبوتش در اثر کثرت روایات ثابته و فتوا هم اکثریت غریب به اتفاق فتوا دادن مطابقش، خلاصه ما باید اونا را عکس کنیم، این را بذاریم کنار. مفید که برخلاف مشهور نظر داده، عبارت مفید اینه: من فاته شیء من شهر رمضان فان شاء قضا متتابعا. این توی تقریرات مرحوم آقای خویی اونجا از مقنع فتوای چیز را نقل کرده، فتوای مفید را، اون صحب قلم مقرر مقنعه و تعبیر بشه، مقنعه مال صدوقه. و من فاته شیء من شهر رمضان فان شاء قضا متتابعا و ان شاء قضا متفرقا الا ایل وجهین قضا قضا فقد اجزأه و قد روی عن الصادق علیه السلام انه قال اذا کان علیه یومان فصل بینهما به یومن. و و کذالک اذا کان علیه خمسة ایام و مازاد، که در اینجا با اون روایت عمار این تیکش صدرش موافقه ولی زیلش، اون میگه اگه پنج تا سو دوتا، این میگه و کذالک یعنی همون یه دونه. و کذالک اذا کان علیه خمسة ایام و مازاد، فإن کان علیه عشرة ایام او اکثر من ذلک تاب بین الثمانیت الایام انشاء ثم فرق الباقی، اگر ده تا بله یا بیشتر از ده تا شد نسبت به هشت تاش مخیره، میتوانه متوالی به جا بیاره، میتوانه متورق به جا بیاره، ولی بقیه رو باید متفرق باشه، متوالی نباشه. ثم فرق الباقی، این روایت رو به این شکل مفید نقل کرده. بعد ایشون خواسته توضیح کنه، فرموده نه اینکه تو روایات هم هست، این تیکه تعبیر رو من عرض میکنم، ماه رمضان ماهیست که لا یشبه شیء من الشهور، تفاوت داره که انه برای احترام ماه رمضان باید هم نحوه به جا آوردن مثل ماه رمضان نباشه. در ماه رمضان خب شخص متوالی به جا میاره، باید بیشتر هم به جا بیاره. اینجا اگر بخواد همون جور باشه، این تقریبا شبیه ماه رمضان میشه و انسان باید اون احترام ماه رو نگه داشته باشه. حالا عبارت این رو میخونم، این روایت که ایشون نقل میکنه، بعد میفرماید والوجه فی ذلک انه انتاب بین الصیام فی القضاء لم یکن فرق بین الشهر فی وصفه و بین القضاء. این ماه رمضان و قضاش دیگه این شکل شد، کیفیت یه جور میشه. فاوجبت السنه الفصل بین الایام بالافطار لیقع الفرق بین الامرین، ایجاب کرده سنت این را که فصلی باشه که تا بین اصل و قضا با هم تفاوت قرار بشه. لیقع الفرق بین الامرین کما وصفنا. خب روایت اینجور و ما اینجوری توجیه کردیم. قبلا هم یه جمله ایشون فرمود، انشاء قضا متتابعن و انشاء قضا متفرقن علا ای وجه قضا فقط اجزعه. این رو با این روایت چکار کنیم؟ اینجا بعد ایشون میفرماید والذی قدمناه من التخییر بین المتابعت و التفصیل علا حسب ما یلائم ما ذکرناه فی هذا الشرح، اون را باید پیاده کرد به همین شکلی که ما بیان کردیم. این را گفتیم تخییر، ولی تخییر به این شکلی که ما میگیم. ظاهر این عبارت مفید همینجور که آقای خویی هم در تقریراتش اونجور هست، اینی که ایشون میخواد بگه که تخییر داره ولی فی الجمله باید تفرقه بشه، بعد از تفرقه فی الجمله اون موقع مخیره بین چیز اینا که اصل متابعت به طور کلی رو ایشون جایز نمیدونه، همش به شخص بخواد به جا بیاره. لیچه لهو هم اکثر از سمانیه و امثال اینا، میگه ما که گفتیم تخییر داره باید جوری ما حساب بکن، محاسبه بکنیم که با این شرح روایتی رو که ما گفتیم و شرح کردیم ملایم بشه، وقف بده که انه این فی الجمله ممنوع میدونه و لازم میدونه فی الجمله فصل را، که لیقع الفصل بین کد اصل و فر فاصله شد، منتها بعد از اینکه این فاصله رعایت شد کیفیتش و گاهی هم همش متصل متفرق چطور اینا بشه به جا بیاری. این یه جوری که ظاهرش اوجبت سنه الفصل، این کلمه اوجبت سنه الفصل دلالت میکنه، و اینجا میگه ما باید اینجوری که بیان کردیم اون تخییر پیاده بشه. احتمال دیگه هم هست که این اوجبت سنه رو به معنای سنت اسقطت سنه، سنه را تسقیط کرده و این یه حکمیست که استحبابیه، فی الجمله استحبابیه. اون وقت ایشون میخواد بگی که به نحوی را که در این روایت واقع شده و تا تفصیلش هم جدا کردنش و فی الجمله هم اون مستحب باشه این کار بکنه، منتها به شکلی که این روایت بیان کرده اون روایت طبق اونجور که خود ایشون نقل کرده بهتر این است که اونجور واقع بشه. اینا میشه علی ای تقدیر این روایت را مطابق نقل مفید یا عمار ساباتی فتوای مفید نه فانشاء قضا متتابعا و انشاء قضا متتابعا چیز این نمیشه بگیم حکم وضعیش الزامیه. انشاء قضا این صریح در این است که جواز طرفین هست. حالا اون اجزاه بود اون ممکن بود بگیم اجزا حکم وضعیه، ولی هر کدوم بخواد بکنه نه عرض میکنم نه انشاء معناش اینه تخییر داره، تخییر اصلا مسئولیت مشکل نداره. خلاصه این روایت اینه و این فتوای شیخ مفید خب نمیشه با روایت های دیگه ای که هست ما وفق بدیم. روایت عمار ساباتی هم باید ما اعراض کنیم و از این روایت مرسلیشون هم همینجور. این یکی از چیزهایی که اقوال است که در مسئله است بر خلاف مشهور. یه قول خلاف مشهوری هم هست، اون قول وسیله ابن حمزه است. در وسیله ابن حمزه میگه که روزه هایی هست که باید متتابع پشتر هم آورده بشه، روزه هایی هم هست که پشتر هم لازم نیست رعایت تتابع بشه، میشه متتابع غیر متتابع میشه لازم نیست ایش طرفش. اون وقت از روزه هایی که چیز نیست لا یرا فیه تتابع صوم قضاء رمضان که تتابع لازم نیست، فان صام ثمانیت ایام او سته متوالیات و فرق الاخر کان افضل، هشت روزش را یا شش روزش را متوالی به جا بیاره و بعد تفرقه قائل بشه میگه این افضل فروزه، که ظاهرش اینه که بهتر از این است که همش را متوالی به جا بیاره، همه ماه رمضان را یک سر متوالی به جا بیاره این افضله. این جزء روایاتی است که برخلاف افضلیت مطلقه‌ای که از روایات استفاده میشه در خصوص این فرض تفریق را بهتر دونسته به شکلی را که ذکر شده تا متابعت کلی تتابع کلی. این چیز هست. این دوتا قول ما قبل از شرایع پیدا کردیم، ولی سرائر و شرایع قولی که نقل میکنن هیچ کدوم یکی از این اقوال نیست. این چیز یعنی قول شیخ مفید را نقل کردن که شیخ مفید بالاخره حالا یه استحبابن یا وجوبن اونا که استحباب فهمیدن میگه که تفریقه بشه ازش، ولی اون تفصیل مسئله رو که بین چند تا و چند تا اونی که سرائر نقل میکنه و اونی که شرایع نقل میکنه بر خلاف اینایی که ما دیدیم، چون اینای همون فقط چیزه مخالف وسیله داره. اون عبارت وسیله بود خوندم، حالا عبارت سرائر اینه میگه بین اصحاب در افضل اختلاف شده، بعض اصحاب اینا یذهب الى ان الافضل الاتیان بهی متتابعا و بعضان یقول الافضل ان یأتی بهی متفرقا. متفرقا شیخ مفید و متتابعانم که مشهور. و من هم من قال ان کان الذی فاته عشرة ایام او ثمانیه فلیتاب بین ثمانیه او بین سته و یفرق الباقی و الاول هو الازهر بین الطائفه و بهی افتی. این که ان کان الذی فاته عشرة ایام او ثمانیه فلیتاب بین ثمانیه او بین سته و یفرق الباقی، این غیر از عبارت وسیله بود که ما نقل کردیم. عبارت وسیله بود ان صام ثمانیه ایام او سته متوالیات و فرق الاخر کان افضل. تعبیرش اینه، این که عشرة ایام یا ثمانیه ایام یا هنچی چیزی عبارت اون نیست. این عبارت شرایع، عبارت سرائر. عبارت شرایع هم هست. قیل اول ایشون میگه مستحبه که موالات باشه، یعنی کلش، احتیاطا للبراءه، که مطمئن باشین که خوب ذمه بری شده. و از اینا که عرض کردم این کلمه احتیاط در سه تا کتاب هست، در مبسوط واقع شده، در اصباح متودین کیزوری هست، در شرایم هست. و قیل بل یستحب التفریق للفرق، این اشاره به کلام شیخ مفیده. و قیل یتابع فی سته و یفرق الباقی للروایه و الاول و اشبه. یه همچین چیزی که یتابع فی سته و یفرق الباقی تو این منقولات ما که مراجعه کردیم هیچ کدوم یه همچین چیز نیست، فقط تفسیر را وسیله میده که وسیله مسئله سته تنها یتابع فی سته و یفرق الباقی یه همچین چیزی تعبیرش نبود. تعبیرش همون بود که خوندیم، فانصام ثمانیه ایام او سته متوالیات و فرق الاخر کان افضل. تعبیر این بود. و علاوه بقیل یتاب فی سته و یفرق الباقی للروایه، روایتی که اینجور باشه، تفسیر رو فقط روی سته داده باشه و بقیه و اونم امر کرده باشه به تتابع نسبت به سته و تفرق بعد، یه همچین روایتی ما نداریم، نه روایت عمار ساباتی و نه روایت مرسله شیخ مفید، هیچ کدوم نیست. این هم در شرایع هست که ما نفهمیدیم که این چیه. به هر حال این مسئله، اونی که عمده عبارت از این بود که ظاهر کلام شیخ مفید لزوم تفریق بود، از مجموع روایات باید بگیم تفریق لازم نیست و درست نیست. اون چیزی رو نه فتوا میده برای اینکه جواز هست. عبارت شیخ تصریحه، مستحب میدونه. خب افضل چجور، احوت چجور، خیلی جا هست. تازه تعارض بین افضل و احوت هم نیست. عبارت شیخ در عجیب من مفسود نوشته بودم، از چشمم رد میشه. نه شیخ حتی در چیزینا هم میخوان بگن اختلاف هست بین سابقین، مختلف میگه ما با شیخ موافقیم. من شیخ که در نهایه کلمه این چیز نده، المقصود اونجا الافضل ان یغزی ما فاتهو متتابعن، وروي انه يصوم سته ايام او ثمانيه ايام متتابعا ويفرق الباقي والاول احوات. خیلی مهم میگن که تعبیر میکنن الافضل بل الاحوات فلان مطلب، ایشون میخواد بگه هم مطابق احتیاطه و هم افضلیت هم که داره. نه ایشون چیز مخیر میدونید، جاهای دیگه هم تصفیح به تخییر هم داره. لا يجب الفور في القضاء ولا التتابع، نعم يستحب التتابع فيه وإن كان أكثر من ستة، لا التفريق فيه مطلقا أو في الزائد على الستة. این هم که ایشون در قربه نوشتن از روی شرایع برداشتن و اقوال را مسئله سته و زائد بر سته تخیل کردن، و الا اقوال اونی که مسئله در افضلیت هست همون قول ابن حمزه در وسیله. لا يجب تعيين الايام فلو كان عليه ايام فصام بعددها كفى وان لم يعين الاول والثاني وهكذا، بل لا يجب الترتيب ايضا فلو نوى الوسط او الاخير تعين ويترتب عليه اثره. ایشون میفرمان بر این که شخص که روزه میگیره لازم نیست تعیین کنه که این روزه که من میگیرم مال اول ما، این روزه که میگیرم مال دوم ما، این سوم ما، این لزوم نداره. نه به نحو تفصیل اختاری، نه به نحو ارتکاز، اونم لازم هیچ لازم نیست. میتونه که اول بگه من امروز روزه قضاء روزه لیالی قدر قضا شده بود به جا نیاورده بودم، الان من روزه های لیالی قدر رو جا میارم، اینو جلوتر به جا بیاره، هیچ اشکالی نداره. نه ترتیب معتبره، تقدیم هم اشکال نداره. اگر یه ماه روزه میگیره هیچ تعیینم فقط عنوان قضا روزه میگیره، زمنش از اون یه ماه ماه رمضان فارغ میشه بدون قصد. قصد خلاف هم کرده باشه که اول یه روزه رو مقدم بر روزه دیگه ای مؤخر، اون هم اشکال نداره و اثر او هم مترتب میشه. این آقای حکیم اینجا یه بیانی داره، ایشون میفرمایند اصلا تعیین واجب که نیست، اصلا مستحیل تعیین کردن. میگه تعیین فرع تعینه، یه شیء معینه من قصد میکنم که این باشه یا اون. دو تا چهار رکعتی به گردن من هست، ظهر و عصر، بعد میگیم ما تعیین میکنیم، میگیم این چهار رکعتی که من میخونم برای ظهر. اینجا چون تعینی داره من هم تعیین میکنم، میگم این رو من میخونم برای اون. ولی اگر یه چیزی تعین ثبوتی نداشته باشه اصلا تعیین معنا نداره. من یه پولی گرفتم، فرض کنی یه میلیون پول از زید قرض کردم، بعد از چند وقت دوباره یه میلیون دیگه من قرض کردم، بگم بعد یه میلیون را من میخوام بپردازم، یه میلیون را بگم این یه میلیون را من میدم از بابت قرض اول که اون قرض اول از ذمه من بیفته، اصلا تعین نداره. اونی که هست به ذمه من، دو میلیون به ذمه من آمده، یه میلیون بدم نصفش میفته نصفش به گردنم میمونه. دیگه تعیین کنم اون قرض اول یا تعیین کنم قرض دوم، این دیگه اصلا معنا نداره، قابل نیست این تعیین، چون چیه غذا کنه؟ میگم 2 تومن بدهکار میشه شخص. میگم شما اگر 2 میلیون بزه چیز باشه، میگید این در مقابل 1 میلیون اول، 1 میلیون اول لومنی نداره که بگید از برای او تعیین کردن. میگم غذا بعد از این که فرقی نکنه ما بین اینا نمیتونه چیز باشه، اصلا امکان نداره. بر ایشون میگم این مثل این از 2 میلیون رو بگه من برای 1 میلیون دوم یا 1 میلیون اول، این میگه اصلا معنا نداره. آقای خویی یه مطلبی اضافه کرده، من شنیدم این رو، مرحوم آرش اسماعیل صدر از مرحوم آغازی ها میپرسه به نظره که یک کسی فرض کنیم از یکی پولی قرض کرده 1 میلیون، دوباره هم یه قرض کرده 1 میلیون دیگه هم قرض کرده، همین منتها اون 1 میلیون اول رهنی هم در مقابلش گذاشته و از اون 1 میلیون قرض کرد، یه چیزی هم به عنوان رهن در مقابل اون 1 میلیون گذاشته. 1 میلیون دوم هم گرفت، اون رهن نداره. میگه اگر 1 میلیون داد، یه مرتبه قسم میکنه که در مقابل اون 1 میلیون اول خب اون رهنش آزاد میشه، 1 میلیون دوم میمونه. اگر قسم میکنه در مقابل 1 میلیون دوم، اون 1 میلیون دیگه ثابت میشه، 1 میلیون اول با رهنش باقی میمونه. اگر همینجور مطلق بدون قید گذاشت 1 میلیون داد، این هم 2 تا قرض داشت، یکی با رهن یکی بی رهن، چه کار کنه؟ این رو از مرحوم آزیا شنیدم، سوال کرده بود آزیا هم یا گیر کرده بود یا چجور. این تو وسیله سوال حسن داره این مسئله رو، آقای خویی هم داره. این جایی که اگر یکی از اینا یه لون خاصی گرفته باشه براش، مثل این که در مقابلش همین رهن قرار گرفته شده، این لون خاصی گرفته، این امتیاز ثبوتی پیدا میکنه اون اول دوم. تنها مسئله اول دوم نیست، امتیاز ثبوتی داره منهای اول دوم. اینجا انسان میتونه تعیین کنه، بگه این رو من میدم برای اون اول یا این رو من میدم برای دوم. اینجا قابل چیز هست تعیین. آقای حکیم البته این فرض رو ندارن، ولی ایشون میفرمان اینجا بله، ولی در جایی که تعیین ثبوتی نداره اونجا دیگه انسان معنا نداره تعیین کنه یکی از اینا رو. این رو و در اینجا ما 2 تا چیز داریم اینجا. یکی این است که از آیه شریفه استفاده میشه که ماه رمضان یکی ماه شخص باید روزه بگیره، هر روزی را نه به حساب این الزام این که باید روزه بگیریم چون اول ماه رمضانه روزه بگیره، چون ماه رمضانه باید روزه بگیره، دوم هم به همون منات که روز اول واجبه، روز دوم هم به همون منات، هر کدوم به یه منات جداگانه واجبه نیستن، به یه منات روزه ماه رمضان. اون قضا اینا هم که انسان انجام میده همون هم قضا به عنوان قضای اول ماه رمضان نیست، به عنوان اینکه 30 روز من قضا دارم، 30 روز قضا ماه رمضان دارم، این 30 روز ماه رمضان رو باید انجام بدم. آیه شریف هم تعبیر میکنه فعدتون من ایام اخر، شما عدد را این چند ببینید چند روزه، همین مقدار این روز روزهای دیگه انجام بدید. بنابراین شخص اگر به عدد ایام ماه رمضان به جا آورد و ذمه‌اش ساقطه و اشکالی درش نیست. حالا آقای حکیم که می‌فرمایند محال هم هست اصلا تعیین کنه، تعیین معنا نداره اینجا. خب حالا این درش حرفی نیست، منتها سید یه مطلب زیادی داره، او این است که اونی که واجبه هیچ تعیانی نداره یکی از دیگری، ولی روزهای ماه رمضان اگر ملاحظه کرده باشید جامع الاحادیث اونجا روز به روز ثواباش را ذکر کرده، روز اول ثوابی چنین، روز دوم ثوابی چنین، سوم چنین تا آخر، ولو روایت عجیب غریبیه از نظر مضمون، ولی روز به روز ذکر شده. چی؟ بله بله. وقت در ماه رمضان لیالی قدیر، روز قدیر، روایت های دیگه هم هست تعیین شده، بعد روز نمیدونم جمعه یه ثوابهای بیشتر داره، شب جمعه ثواب، اونا هم از ادله دیگر هم استفاده میشه. حالا اونی که واجبه هیچ رنگی نداره از نظر وجوب بین این دو، ولی مستحبش روزها با هم تفاوت داره، اینجور نیست. حالا یه کسی میگه قضاء ماه لیالی قدر بوده، شب جمعه بوده، شبهای اختصاصی مخصوص ماه رمضان بوده، نیت میکنه به این که قضا کنه او رو. سید میفرمان که اشکال نداره قضا بکنه نست و یترتب و علیه اثر رو، یعنی همون ثوابی رو که در چی دیده در نسبت به اون روز هست ثوابش داده میشه. و برای این، برای اسقاط ذمه هیچ خصوصیتی معتبر نیست، ولی برای دادن ثواب اشکالی نداره که انسان تعیین کنه، یعنی بلکه باید تعیین بکنه تا ثواب اون را داده بشه. بله، نظرم اگر کرده باشه که فلان روز را روزه بگیره، اون وقت این فلان روز را قضا کنه، این را ممکنه همین به مثل مسئله رحمه که یه لون خاصی پیدا میکنه، برای خاطر اون میشه چیز بکنیم. چی؟ نه، اصلش که شد قضاها هم میتوانه متفاوت بشه از نظر استحبابی. این را اگر این را من چیز فل یغزهی کما فاتح که خیلی ادعا میکنن که یه دلیل عامی اگر ما داشته باشیم بپذیریم، میشه انسان بگه بر این که من شخص نیت کنه من قضای اون لیالی مبارکه رو من قضا میکنم، برای اینکه ثواب بیشتر داشته باشه این را نیت بکنه از اینا. منتها حالا دلیل معتبری داریم یا نداریم اون یه بحث دیگریست. آقای حکیم تصورش را نسبت به این که میشه چیز کرد تصور کرده، منتها میگه که درست نیست، بیانم نداره ایشون.